قرائت قرآن و تفکر در آن. قدرتمندترین فریادی که انسانها را از خواب غفلت بیدار می کند و به انسان هشدار می دهد، در مرحله اول کلام خداست که از ناحیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نام آیات قرآن تلاوت می شود. بنابراین اگر خواستید کسی را از خواب غفلت بیدار کنید، برای او قرآن بخوانید و او را یا با توضیحاتی که شما برای او می دهید و یا با تدبر خودش او را تکان بدهید. اگر روحش نمرده باشد و گوش دلش کر نشده باشد، حتما بیدار می شود. زیرا همه آیات قرآن به خصوص سرگذشت انبیاء عظام علیهم السلام برای بیداری بشر نازل شده است و چون انسانها اکثراً در خواب عمیقی هستند، لذا باید آنچنان که در خوابهای ظاهری عمل می شود، یعنی با تکانهای مکرر شخص خواب را بیدار می کنند، همچنین با تکرار مکرر مطالب و آیات قرآن، کسی را که در خواب غفلت است باید بیدار کرد. مثلا سوره و شمس را بگویید که همه روزه بخواند و به معنایش فکر کند، یا شما همه روزه آن سوره را برای او بخوانید و معنایش را برایش توضیح دهید، و یا سوره واقعه و یا سوره حشر و یا سوره تکاثر را و سوره ها و آیاتی را که وقتی انسان ها آنها را میخواند تکان میخورد و از غفلت بیرون میآید برای او بخوانید و معنایش را برای او توضیح دهید. اگر نمرده باشد، یعنی جز آنهایی که قرآن میگوید ای پیامبر تو به مردگان نمیتوانی آیات قرآن و حقایق را بشنوانی نباشد و تنها در خواب غفلت باشد، حتما با خواندن آیات قرآن بیدار می شود. خدای مهربان نمی خواهد ما همیشه در خواب غفلت باشیم و از حقایق و معنویات اطلاعی نداشته باشیم، بلکه همه روزه به وسیله های مختلف با فریادهای بیدار کننده ما را از خواب غفلت به وسیله آیات و نشانهایش بیدار می کند. و نام قرآن و پیامبرش را ذکر و تذکره و مذکر گذاشته، آنجا که می فرماید ان هاذهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، یعنی این کتاب هشدار دهنده است برای کسی که می خواهد راهی به سوی خدا پیدا کند. و می فرماید فذکر انما انت مذکر، یعنی تو یادآوری کن و آنها را از خواب غفلت بیدار نما، زیرا تو هشدار دهنده هستی. ولی اگر کسی به این همه هشدار و بیدار باش توجه نکند و از خواب غفلت بر نخیزد، ظالمترین افراد بشر است، زیرا به خود ظلم کرده و به ندای الهی توجه ننموده که خدای تعالی می فرماید و من ازلم ممن ذکر به آیات ربهی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. چه کسی ظالمتر از آن کسی است که به وسیله آیات و تذکرات الهی بیدار شود ولی دوباره به خواب رود و توجهی به بیدار باشهای الهی نکند؟ ما از مجرمین انتقام میگیریم. سالک الله با سایر مردم فرق دارد. ممکن است دیگران به قرآن توجه نکنند و وقتی که قرآن خوانده می شود تنها برای قرائت و یا صدای قاری به آن گوش بدهند و هیچ گونه ادبی را در مقابل قرآن و استماع قرآن رعایت ننمایند. ولی سالک الله وقتی قرآن می خواند و یا قرآن برایش خوانده می شود به خاطر آنکه مورد مهربانی و محبت خاص خدای تعالی واقع شود به آن گوش می دهد و سخنی نمی گوید، و چون خدای تعالی با او حرف می زند کمال ادب را رعایت می کند. صبح و شب در دل به یاد خداست و نمی گذارد که از غافلین محسوب شود، و بلکه آنچنان خود را نزد خدا مقرب می داند که به هیچ وجه از عبادت و بندگی او کوتاهی نمی کند. دائما تسبیح او را می گوید و برای او کمال تواضع را به وسیله سجده انجام می دهد. خدای تعالی در قرآن می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر را نازل کردیم. قرآن یکی از اسماءش ذکر است. ذکر یعنی یادآوری کننده. ذکر یعنی بیدار کننده. ذکر یعنی انسان را از آن غفلتی که دارد بیرون می آورد و به یاد حقایق می اندازد. این معنای ذکر است. قرآن ذکر است. شما آیات قرآن را وقتی می خوانید باید تکان بخورید. خودتان را تجربه کنید. ببینید وقتی قرآن می خوانید از غفلت‌های مختلف بیرون می آیید یا نه. اگر بیرون آمدید بدانید که روح شما نمرده است بلکه غافل بوده. اما اگر نه، برایتان قرآن خواندند، شما هم گوش دادید. من گاهی از اوقات می بینم بعضی از این قراء مصری فقط و فقط قرآن را به خاطر لحنش و قرائتش و ظواهرش می خوانند. چند طور قرائت را می خوانند. گاهی لحن را عوض می کنند، گاهی صدا را می غلطانند و مردم هم به همین خاطر برای او یا الله می گویند. تشویق می کنند و حال این که قرآن وقتی که خوانده می شود البته باید با صدای خوب خوانده بشود. در این خواندن قرآن که باید با ترتیل باشد که می فرماید و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را طوری بخوانند که صدا و یا قرائت و یا حتی طرز خواندن طرف کمک باشد برای ذکر و یاد او، نه اینکه قرآن طوری خوانده شود که بیشتر انسان از معنویات غافل شود. تمام فکرش می رود که این فرد با چه قرائتی قرآن را خوانده است. یک وقتی یک زنی در مصر پیدا شده بود به نام ام کلثوم، این قرآن می خواند. مردم تنها به خاطر طرز قرآنش و صدایش قرآن را گوش می دادن و 100% از حقایق قرآن غافل می شدن. البته در ایران قرآن ام کلثوم آن وقت هم ممنوع بود و خوانده نمی شد، ولی در مصر خیلی معمول بود و می خواندند. منظور قرآن تذکر و توجه به خداست. اینها از خدا مردم را غافل می کنند و متوجه لحن خودشان و صدای خودشان می نمایند. کوشش کنیم که همه کارها را جدی بگیریم. روی یقظه کامل با کارهای مختلف دینی برخورد کنیم. با بیداری کامل. تنبیه خداوند. اگر انسان غافل بود و خدای تعالی او را لایق دانست که به کمال برساند، او را تنبیه می کند. البلاء للولا. حضرت یوسف علیه السلام همیشه متوجه خدای تعالی بود. آنقدر مستجاب و دعوه است که می گوید قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. زندان برای من بهتر از چیزی است که این زنها مرا به سوی آن می خوانند. خدای تعالی فوراً او را به زندان می اندازد. یک لحظه غفلت کرد. آن هم از نظر ما شاید درست باشد، ولی چون ولی خداست، آن لحظه که گفت اذکرنی عند ربک، از یاد خدای تعالی غفلت کرده. شاید برای ما حسنات باشد، اما برای او سیئات است. خدای تعالی جبرئیل را فرستاد که ای یوسف، چه کسی تو را از چاه نجاتت داد؟ چه کسی تو را از دست برادرانت نجات داد؟ نعمتها را یادآوری کرد، بعد گفت چرا خدای تعالی را فراموش کردی؟ لذا خدای تعالی 7 سال دیگر او را در زندان نگه داشت. حضرت یونس علیه السلام یک لحظه گفت تا که این مردم را دعوت کنم و آنها فوش دهند، و از میان قومش بیرون رفت و ذنون از ذهب مغاظباً و فکر می کرد ما بر او سخت نمی گیریم، یعنی یقین داشت خدای رحمان و رعوف جلویش را نمی گیرد، لذا در دهان ماهی افتاد و تا تسبیح نکرد و اشتباه خود را به گردن نگرفت نجات نیافت. فلولا انه کان من المسبحین، چون تا قیامت قرار بود در شکم ماهی بماند. پس آنچه مهم است این است که خدای تعالی را در کارها دخالت بدهیم.